بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی یمن، استاد یزدان پناه، جلسه 310، شنبه مورخ 6 مهر 1398.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث امسال که برای عرفان در وادی یمن در نظر گرفتیم، بحث اسماء حسنا الهی و تعامل سلوکی با آنهاست. ما عرض کردیم که اساساً بحث‌های عرفان در وادی یمن خیلی گسترده است، واقعاً حوزه‌های فراوانی رو در بر می‌گیره. در جلسه قبل اشاره کردیم دیگه، باز بر نمی‌گرد. یکی از اون بحث‌ها اینه که در عرفان در وادی یمن باید بهش پرداخت، مباحث معرفتی و مباحث مربوط به عقاید، چگونه اینها در عمل مؤثرند. اصل بحث اینجوریه و چون مؤثرند، ما میتونیم یه دسته از بحث‌ها رو از عرفان در وادی عمل معطوف به معارفه. به ظاهر ما میگیم معارف معارفه و اخلاق و احکام مربوط به عمل، یه همچی چیزی ما معمولا در ذهن ما هست. عقاید داریم و اخلاق داریم و احکام، اخلاق و احکام مربوط به عمل، عقاید مربوط به اصطلاح نظر، اینجوری تعبیر میکنم. ولی الان مده بردم اینه، همون عقاید معطوف به عمل هند و مربوط به عمل میشن، با اینکه عقاید هند. الان میخوام به این بپردازم و چگونه اونها سر سفره عمل و سلوک میاد، این رو میخوام بیشتر چیز کنیم. حالا گفتیم برای نمونه یک نمونه انتخاب کنیم و او رو شروع کنیم و اون چیه؟ بحث اسماء الحسنا. و الا تمام عقاید همچی شکلی هست. یه عرضی هم کردیم در جلسه قبل، حتی خوبه که آدم یک دور معارف ولایی رو بخونه، عقاید ولایی رو مطرح کنه و معطوف به عملش کنه. خوب این بحث باشه. حالا نمیدونم سال بعد ما میتونیم به سمتش خیز برداریم. این خیلی هم خوشه واقعش، ما این عقایدی که داریم، عقاید شیعه، چگونه ما را به تعامل وجودی میکشاند. همین معارفی که داریم در باب امام معصوم، حجت خدا، اینها چگونه ما را به تعامل میکشوند. هم خیلی بحث خوشیه. در جای خوش. الان امسال انتخاب کردی یک بحثی از بحث‌های توحیدی را، اونم بحث اسماء الحسنا، که چگونه ما رو به تعامل میکشونه و چگونه در صحنه پرورش مؤثره، چگونه در صحنه سلوک مؤثره. اینو می‌خواستیم بیشتر ورود کنیم. حالا این عنوان رو انتخاب کردیم. در جلسه قبل مقدمه ای چیدیم. مقدمه بود که انسان یک موجودی است که باید خودش رو بسازه، کامل نیست که تام باشه و هیچ دیگه براش حالت منتظری نباشه نیست، بلکه موجودی است که باید به خودش رو بسازه. تا صحبت ساختن پیش میاد، خواه بد خواه درست، که سعادت و شقاوت مربوط به همین است. تا این مسئله مطرح شد، ما با چیزی روبرو میشیم به اسم، به اصطلاح، پرورش، تربیت، سلوک، برآوردن و از این دست مسائل که توضیح دادیم. یعنی تا صحبتی میکنید خب انسان باید خودشو بسازه، میگیم چجوری باید خودشو بسازه، چجوری باید پرورش بده، چجوری باید تربیت بشه. اندیشه تربیت مال اینجاست، یعنی چگونه خود را بسازد و چگونه شکل بده، خواه درست خواه غلط، پرورش غلط یا درست. گرچه معمولا تا میگیم پرورش بار مثبت میدیم بهش، تا صحبت تربیت میکنیم بار مثبت میدیم، اینا پاورجاست. من دارم تربیت مطلق میگم، ولو اینکه ما بحث هامون رو به سمت پرورش مثبت سوق میدیم، ولی این هست. و این امر هم لازمش دو جهتی است که در انسان مطرحه، اون هم ایمان و عمل صالح و اعتقاد و عمل که رو توضیح دادیم، اعتقاد و عمل به معنای مطلق که خواه در ناحیه درستش میشه ایمان و عمل صالح، در ناحیه غلطش میشه کفر و عمل طالح، توضیح دادیم دیگه باز نمیستیم. بعد از اون رسیدیم به این که چون این تربیت و پرورش مطلق با تعامل وجودی معنادار میشه، تعامل وجودی رو مطرح کردیم فی الجمله و حقیقت ساختن و پرورش تعامل وجودی است، یعنی به گونه ای آن چرا انسان دریافت که مؤثر است او رو در کار خودش پیاده کنه و یک تعامل وجودی برقرار کنه. توضیح دادم دیواز نمیستم، گرچه تعامل وجودی رو یه وقتی باید جدیتر استاد و عناصری که توش هست رو گفت، ما قبلا یادم چند جا بهش پرداختیم، یکی توی بحث اسرار صلاح تعامل وجودی رو پرداختیم، یکی هم در بحث تفسیر اونجایی که داشتیم توضیح میدادیم که نظامواره کلان اندیشه قرآنی رو چجوری میشه سامان داد، اونجا بهش پرداختیم، یه چند جایی استادیم و تعامل وجودی رو مطرح کردیم. حالا باز میرسیم، الان میخوام باز در همین زمینه یه کمی جلوتر بریم و بعضی از بحثا رو داشته باشیم که برای ما درست بشه. عمدتا حرف اینه، وقتی صحبت ساختن انسان میشه، ساختن انسان به دو بخش ایمان و عمل صالح هست و ایمان و عمل صالح تا مطمئن کنه تو ناحیه ایمان باید اعتقادات رو باید جدیتر گرفت و اعتقادات رو چجوری تبدیل کنیم به ایمان بشه یک پرورش، و این پرورش دادن یک نوع تعامل وجودی بر ما ایجاد میکنه، تعامل وجودی ایجاد میکنه، یعنی ما باید با آیات تعامل داشته باشیم. میشه چیزی رو آدم باور داشته باشه ولی هیچگاه در صحنه زندگی و صحنه جانش نیاد، ولی هر وقت آمد در صحنه جان و جان هر بار با او برخورد کرد و هر بار او در او اثر کرد، هر بار او رو رنگ زد، اینها ما میگیم تعامل وجودی صورت گرفت. این تعامل وجودی لذا مخصوص فقط مرحله عمل به معنای اخلاق و احکام نیست، این تعامل وجودی اون عمل مطلقی که شامل حتی ایمان هم میشه. اینا رو گفتیم، حالا یه کمی اضافه تر میخوام برخی از مباحث رو درست کنم. لذا از یک منظر همه معارف، این رو تأکید میکنم این داشته باشه تا بعدا یه وقتی مفصل توضیح بده، همه معارف سر سفره پرورش میاد، همه معارف و اعتقادات دینی سر سفره پرورش انسان حاضر میشه، پرورش و ساختن انسان. دقت کنید چه عرض میکنم، تعامل وجودی که انسان نسبت به حق، نسبت به معاد، نسبت به نبوت، ملائکه، شیاطین، جهان، جامعه و هر چیزی که پیدا میشه، تعامل وجودی که برقرار میشه یک نوع پرورشه، هر نوع معرفتی که در این زمینه پیدا میکنیم در پرورش مؤثره. تا اینجا رو گفته بودیم، حالا برسیم بحث بعدیش، همین ادامهش هست در واقع. و اون چیه؟ یه بحثی است، این رو بعضی ها خیلی خوش تونستن از قرآن بفهمن که یک نسبتی است بین معارف و حکمت عملی، بین حکمت نظری و حکمت عملی ربط جدی وجود داره. اینم به عمر مقدماته، الان دارم ورود میکنم، اینا خوبه کمک میکنه ما ذهنیت پیدا کنیم. من خیلی ها رو میبینم به سرعت تا میرسه به عمل میگه خب اون عقاید که هیچی، الان صحبت عمل بکن، اینجوری میگن. این نیست، میخوام حالا وارد بشیم ببینیم اون عقاید پایه های کلان کاره، یعنی همه اون حکمت های عملی ریشه داره در حکمت نظری، باید ریشه داره در هست، این رو حتما مکرر شنیدید. بعضی ها میگن آقا نسبتی بین ارزش و دانش نیست، نسبتی بین به اصطلاح باید و هست نیست، ولی واقعا در فرهنگ قرآنی چنین هست. و در بحث های فلسفی اگر کسی بحث های حکمت عملی رو بخونه به این میرسه. چیه؟ اون این که به جد از یک اندیشه واقعی هستی میشه به یک نتیجه عملی برای کار رسید، از یک اندیشه واقعی در هستی، یک واقعیتی در هستی، از اون واقعیت میشود به کاری رسید. الان این کلمه ها رو نگاه کنید، آیه 102 انعام، ذالکم الله ربکم لا اله الا انا هو خالق كل شيء فاعبدوه. الله رب شماست و الهی جز خدا نیست و او خالق همه اشیاست. فعبدو، پس او را بپرست. یعنی از اندیشه خالقیت و الوهیت و ربوبیت رسیده به پرستش. فعبدو، پرستشی اینجا گفته میشه عبادت به اصطلاح تشریعی است، نه عبادت تکوینی. یاد میکنه یه وقت صحبت میکنه عبادت تکوینی. عبادت تکوینی چیه؟ مثلا میگیم این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، همه موجودات عبد خدا. خب اینجا که میگید کافری هم که کفر میورزه عبده، شیطانی هم که شیطنت هم میکنه عبده. این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، اینو میگیم عبودیت تکوینی. ولی یه وقت میگه عبودیت تشریعی، یعنی با اراده خود خود را در مقام بندگی قرار بده. یه وقت میگیم بنده هستی، خواه بخواهی خواه نخواهی. یه وقت میگیم چی؟ تو خودت رو در مقام بندگی قرار بده. اینجا ما چجوری باید معنا کنیم؟ چجوری باید اینو معنا کرد؟ اینجا میگیم این در مقام اراده است، این عبودیت. یعنی باید ما به تعبیر علامه طباطبایی نصب خود در مقام بندگی، یعنی خودمون با اراده خود خودمون رو در این مقام قرار بده. اینو میگم بندگی ارادی. این فعبدو بندگی ارادی. یعنی بپرستید خدا را که به شکل دستوری هم داده شده، که یعنی از ما خواسته شده که ما چون این چیز رو پیاده. اینو ما میگم عبودیت تشریعی یا عبودیت در مقام اراده، عبودیت سلوکی در برابر اون عبودیت وجودی. آیون و عرفای تعبیری دارن اسم وجودی و سلوکی، خیلی جاها پیاده ما حرف درستی هم هست. اینا میگن صراط مستقیم وجودی داریم، سلوکی داریم، عبودیت وجودی داریم، سلوکی داریم، سعادت وجودی داریم، سعادت سلوکی داریم. این توضیحات رو میدن و اون خیلی از اسرار قرآنی رو حل میکنه. گاهی صحبت جوری است که همه موجودات بر صراط مستقیم ربند، همه موجودات. خب این دیگه صراط مستقیم وجودی. اما وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه مستقیم هدایت کن، نه راه ضالین و نمیدونم مغضوب علیهم، اینجا ما داریم چیکار میکنیم؟ به یک صراط سلوکی اشاره میکنیم. ادبیات سلوک در برابر وجود یا تکوین حتما نشنیدید به اسم هدایت تکوینی و هدایت تشریعی. اینا حتما شنیدید. گاهی گفته میشه که خدا هر چیزی که خلق کرده هدایتش کرده، هر چیزی که خلق کرده هدایتش کرده. خب هر چیزی خلق کرده از جمله شیطان هم خلق هدایتش کرده به چه معناست؟ یعنی شیطان جزء کسانی است که در مسیر درست قدم میزنه، خیر، ولی میگه هدایتش کرده. فعدا خلق کرده ثم هدا. دقت میکنید؟ این هدایت رو ما میگه هدایت تکوینی، این تعبیر رو میگه. ولی یه وقت میگیم اهدنا الصراط المستقیم، این هدایت رو ما میگه هدایت تشریعی. آیون میگن تو ادبیات عرفانی تبدیل شد به هدایت وجودی و هدایت سلوکی. تکوینی و تشریعی رو تبدیل میکنم وجودی و سلوکی. تو عبادت هم با همین مسئله روبرو هستیم. یه عبادت وجودی داریم همه عبدن، ولی یه عبادت سلوکی داریم. اینجا چجوری صحبت دیگه؟ صحبت به اصطلاح این نیست که مؤمن و کافری در این زمینه فرق ندارن. در اونجا مؤمن و کافر فرق ندارن، همه عبدن. ولی در اینجا مؤمن میشه عبد، ولی کافر عبد نیست. داره از بندگی فرار میکنه، داره از بندگی تمرد میکنه. دقت میکنید؟ برای او تمرد معنا داره. این تا این طرح رو میکنید، ما ازش تعبیر میکنیم به عبادت تشریعی یا عبادت سلوکی. الان اینجا که گفته میشه خدای شما رب شما اللهه، لا اله الا انا هو خالق کل شی، اینها توضیح تکوینی. فعبدو یه نتیجه تشریعی گرفته شد به سرعت، یعنی از تکوین به تشریع رسید. و دست برقضا این اصل فلسفه بحث عالم ذر هم همینه. عالم ذر اون چیه گفته شده اشهد هم علی انفسهم، بعد اقرار گرفته الست و برب بکن قالو بلا. این رو نگاه کنید توی قرآن آمده. تا اینجا رو که نگاه میکنید تکوینیه، یعنی فقط همین که در برابر حضرت حق قرار گرفتن، به خودشون نگاه کردن، حقیقتشون رو این فقر به حق دیدن و ربوبیت رب رو دیدن، الست و برب بکن قلوب الان اشهد هم الان انفاسی هم رو نگاه کنید، بیان علامه طباطبایی در المیزان، شهادت الان انفاسی هم، یعنی خودشون جان خودشون رو دیدن، حقیقت خودشون رو این رب دیدن. خب این رب دیدن چی شد؟ وقتی دیدن بله او پروردگار ماست، چرا؟ چون در حقیقت ربط به او داریم و او اصل ماست. بله الست و برب بکن قلوب الان. ولی کل عالم زر یه عهد میثاق فرهنگ قرآنی نگاه کنید، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان، بعدش یه ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، یه عهد گرفته شد، ان اعبدونیه، این عهده. و گاهی گفته میشه شما نقض عهد نکنید، نگاه کنید علامه طباطبایی میگه بعضی از اینها رو شاید بشه معنا کرد، عهد نسبت به انبیا بستن، با انبیا عهد بستن، ولی حقیقتشون عهد اصلیه، عهد اصلی تو عالم زر. ما عالم زر چه عهدی بستیم؟ که ما بندگی میکنیم تو را. خب اول چی دید؟ بندگی خود رو دید. اون بندگی که دید بندگی تکوینی بود، ولی به سرعت نتیجه گرفت بندگی تشریعی را. دقت کنید تو قرآن کریم اون عالم زر گفته میشه و عهد گفته میشه، آنی که الستو برب بکن قالو بلا، بله اینجا این مرحله عبودیت تکوینی، یعنی عبودیت تکوینی خودش رو دیده، ربوبیت رب رو دیده، الستو برب بکن گفت بابرجا، این میشه اصل اون به اصطلاح شهودی که صورت گرفت. ولی بر اساس او یک عهد گرفته شد، اون عهد چیه؟ بندگی کنید، بنده من هستید در تکوین، پس بندگی کنید، شبیه همین که الان اینجاست، پس بندگی کنید. یعنی به تعبیر دیگر از عبودیت تکوینی به عبودیت تشریعی میرسن. چرا؟ چون لازم بیان اوست. وقتی همه کار اوست، وقتی من ملک اویم، پس باید جانب او رو رعایت کنم، پس باید او را اطاعت کنم، که فعبدوه یعنی اطاعت خدا و بندگی خدا. دقت کنید چی عرض میکنم. میخوام بگم عالم زهر ما دو تا چیز داریم، یه مسئله داریم اقرار بر بندگی، و دومی اقرار بر به اصطلاح این که من بر این بندگی استوار میمانم به نحو تشریعی. یا به تعبیر امیرالمومنین تو اون داره عالم زهر رو توضیح میده، میگه شما هم اقرار به خدا کردید و هم اقرار کردید به اطاعت خدا. اطاعت میشون تشریعی، اقرار کردید به اطاعت خدا، یعنی این رو هم خواسته داری. چرا اینجوریه؟ لازم بیانشه. از نظر فلسفی لازم بیان معارف، لازم بیان معارف حکمت عملی، لازم، حالا حکمت عملی مناسب دیگه، دیگه واضحه دیگه. لازم بیان اینا الان نباید اینجا توضیح بدم، اینا باید تو بحث حکمت عملی حلش کرد، و واقعا هم چیز مهمیه این. چرا؟ خب وقتی او همه کاره هست، تو هم که ملک اوی، وقتی ملک اوی او مالکته، او هرچی بگه تو باید گوش بدی، یعنی این او مالکته، تو هرچی او باید بگه، این تو چیکار میکنی؟ اینجا دارید به سرعت از او پل بزنید به سمت حکمت عملی. یعنی شما نمیتونید بگید من اندیشه رو قائلم، اون اندیشه یک لازمی دارد به نحو عملی، ولی اون رو قائل نیستم، معنا نداره. لذا میگه مقا تا قبول کردی عبودیت حق را و الوهیت، عبودیت عبد را و الوهیت حق را، طبیعتا باید قبول کنی بندگی تشریعی عبد را نسبت به حق، باید بپذیری، باید عنوان میدن ضرورت منطقی داره، ضرورت منطقی. حق با شهید مطهریه که ایدئولوژی از دل جهانبینی زاییده میشه، حق با ایشونه، حق این سخن حقه، از آیات برمیاد. و بعضی چون متوجه نیستن، من دیدم اون آقایی که مثلا این کتابی نوشته بود تو دانش اردش، حالا که دیده بود میخواست بگه اینجور نیست، یه آیاتی رو انتخاب کرد که اصلا این معنا توش در نیاد. بابا این آیات اینقدر زیاد از این جست که زیاد فراوان، که یک مسئله اعتقادی گفته میشه ولی نتیجه عملی گرفته میشه. الان نگاه کنید مثلا این آیات رو نگاه کنید، آیه 12 و 13 طه، اینی ان الله لا اله الا انا فعبدنی، چون لا اله الا انا و چون انا الله هستم فعبدنی، پس بپرسی، فهم که واضحه دیگه، تفریح دیگه، فعبدنی. یا این آیه، آیه 36 سوره از مریم سلام الله علیها، ان الله ربی و ربکم فعبدو، رب ما منه و رب شماست پس بپرستید. دقت کنه، یا همین آیه 102 انعام که خوندم، ذالکم الله ربکم لا اله الا انا هو خالق کل شیء فعبدو. اینو چرا میخوام بگم؟ میخوام اینو بگم، نگاه به قرآن و نگاه به آیات و روایات در مباحث اعتقادی، در عقاید فقط نگید داره تعلیم میده، در دلش داره به اصطلاح مسائل سلوکی رو هم مطرح، در دل همون عقاید. دقت کنید چی از بعضی که تصریح کرده بعضی هم نگفته باشه هم دنبالیم، یعنی بهره سلوکی رو برای ما خواهد داشت. عقاید بهره سلوکی داره، بهره پرورشی داره، بهره به اصطلاح تربیتی داره. اینجور نیست که فقط اندیشه ایست تمام، نه، همان اندیشه حتی نتیجه عملی دارد، خود لازم بیان داره. من دارم وجوهشو میگم، برخی از وجوه حتی بیش از این هاست که انشالله از خواهم دقت میکنه، وجوهشو از میکنم. چه این چیز ما چی میگیم؟ ما میگیم اندیشه های قرآنی آموزهاش رو، آموزه های اعتقادیش رو، معارفش رو فقط خیال نکن که قرار بدانی، قرار باش زیست کنی. دقت کن چی از میکنم، باش زیست کنی. این تا این زیست رو میارید، زیست کردن تبدیل میشه به پرورش. واضح هستم چی از میکنم؟ چرا؟ چون لازمه بیان داره، چون لازمه بیان داره، یعنی ما رو میکشونه به این معنا. یعنی تا این قبول کردید، بذارید من چند نمونه فرهنگ قرآنی رو بگم ببینید شما خودتون چی میگید. من اندیشه ها دیگه توضیح نمیدم، آیات شما خودتون میدونید. دنیا ماندگار نیست، شما برای ابد خلق شدید و سر سفره اعمال خود میشینید. این یک اعتقاد واضح است. دنیا به سرعت به پایان میرسه، ماندگار نیست، داره قرار نیست، داره عبور گذره، بعد ممره، شما نمیمونید اینجا. تو اندیشه دینی واضحه دیگه، من اینی که میگم آیات و روایات فراوانی براش هست. دنیا داره گذره، ماندگار نیستید، دار مقر و دار المقام، قرآن کریم مقر و قرآن مقام، دار مقام و دار مقر کجاست؟ آخرت. یعنی اونجا باید همیشه باشید و اونجا هم زندگی شما اونجا بر اساس آنچه اینجا کردیده، یعنی آینده خودتون رو در اینجا رقم میزه. این به عنوان یه اعتقاده، یعنی اعتقاد به نظر شما همون حد اعتقاد میسته، نتیجه چیه؟ پس میبایست جوری باشم که بتونم در ابد راحت باشم، در ابد در زحمت نمیم، جوری باشه که در ابد به اصطلاح اعمال مزاحم کار من نشه، بلای جانم نشه. ببینید این همین نتیجه است. این تو فرهنگ قرآنی خیلی زیاده. حالا من اینو میگم انشاءالله یک نکته رو که در مورد اندیشه ها عقاید دینی هست من انشاءالله عرض میکنم. تمام اندیشه های دینی یک لطفی داره عرض خواهم کرد. اینجا شما چی ازش میفهمید؟ خیلی راحت، یعنی از یه اندیشه قرآنی که در مورد دنیا گفته، حقیقت دنیا رو گفته، واقعا گفته آقا کسی از به اصطلاح دار دنیا تا ابد را قیامت را ببینه، راحت میتونه بگه این دنیا راه دار ممره، دار مکسه، شما فقط لبس و مکسی دارید همینقدر و نمیمونید. به تعبیر قرآنی به سرعت مثل یک به اصطلاح درختی که به نشونما کرده و به نتیجه رسید یک دفعه خشک میشه. این فرهنگ قرآنی خیلی قشنگ این رو مثالم میزن، میگه دنیا اینه، زود تمام میشه و بعدش هم ابده و همیشه هم ماندگاری و سر سفره کسب خود میشینید. واضح است این تعبیر که تو فرهنگ قرآنی فراواندی. تا این رو گفته نتیجه چی میشه؟ به ساعت این اعتقاد به عمل تبدیل نمیشه، به دستور تبدیل نمیشه، به زیست تبدیل نمیشه. حالا من عرض میکنم بحث زیست رو، ما این رو میگیم عقاید دینی. گمان نکنید فقط قرار عقاید دینی باشه، اصلا عقاید دینی قراره پایه های زیست انسانی باشه. اگه به من بگید واقعیتش اینه، عقاید دینی پایه زیسته، مبانی زیسته، مبانی پرورشه، مبانی تربیت انسانیه. دقت میکنه؟ یعنی قرار نیست که فقط بشود عقایدی که من، نه، اصلا قرار زیست من با او معنادار بشه. من جلسه قبل مثالی هم باز عرض کردم، مثالی گفتم که یک نفری که قبول نداره خدا را و کل عالم رو همین دنیا میبینه چجوری تعامل میکنه، دقت میکنه. انسان موجودی است که بر حسب اندیشه کار میرسه، دقت کنید. انسان موجودی است که بر حسب اندیشه دست به عمل میزنه، با اندیشه دست به عمل میزنه. نحوه وجودش وجود شعوری ارادیه، یعنی بر اساس ارادش منوط به شعورشه، به شعور اون فهمی که پشتش میاد خیلی از مسائل رو در رنگ میزنه. وقتی اینجوریه حقیقت انسان چیزی رو فهمید، مثلا خیال کرد دنیا تمام اون چیزی است که میبایست از او بهره برد، بیش از اینم وجود نداره دیگه، همین قضیه هست، دنیاست، ماورای نعوذ بالله نیست. کسی که اینجوری نوع نگاهش چجوری میشه، نوع تعاملش به طبیعی دیگه، این پایه اندیشگانی او تمام تعامل او را، تمام زیست او را، تمام اراده های او را رنگ میزنه. ببین چی جوری از میکنم. بله شاید کسی جدی نگیره، ولی تا جدی میگیره اینجوریه، دقت میکنه. خاصیت اندیشه ها اینه، حالا چه اندیشه درست چه اندیشه غلط، و بر اساس اون پرورش معنادار میشه، بر اساس اون تربیت معنادار میشه، بر اساس اون سلوک معنادار میشه، دقت میکنه. ما ازش تربیت میکنیم تا یه اندیشه رو میده تعاملی برقرار میشه با این اندیشه. چرا؟ نحوه وجود انسان نحوه وجود شعوری ارادیه. این نحوه وجود شعوری ارادی تا چون این برداشتی داره، بر اساس اون برداشت داره عمل میکنه. حالا عقاید دینی هم همین جوره، تا میدونه و حقم هست بر اساس اون میخواد عمل کنه، این اندیشه تمام زندگی رو رنگ میزنه. مؤمن تا قبول کرد معاد را و همین اندیشه که هست که دنیا ماندگار نیست، ابدی در پیشه، ما باید سر اون سفره اعمال خودمون بشینیم. مؤمن چجوری نگاه میکنه؟ همیشه در تعاملش چجوریه؟ هر جا حالا بخواد با خانم بد اخلاقی کنه چجوریه به نظر شما؟ همون موقع یاد این مسئله هم هست، گاهی از صفحه ذهنش پاک میشه، گاهی توجه نداره، ولی اصلش همیشه هست. ولی حتی اون موقع مثلا عصبانی شد حرفی زد، ولی بعدش دوباره برمیگرده میگه خب لحره ابدی در پیشم، اینجورم که نباید حق و ناحق کرد، حقم با هم باشه، من موظف نیستم اینجوری عمل کنم. چرا؟ تا اینو میگه ببین چجوری اصلا چیکار میکنه خودشو، چی داره او رو خط میده این اندیشه. همین سر سفره، همین که از رسول الله شنید که سعد معاذ با اون وضعیت که ذاکر دائمی حضرت حق بود، با قل هو الله احد که نمیدونم جبرئیل در به اصطلاح تشییع جنازه او شرکت کرد با چندین هزار ملائکه، در روایت نگاه کنید سعد معاذ و اون وضعیه از رسول الله، اون همه احترام، ولی گفت همین الان داره فشار میبینه. چرا؟ با خانواده بد اخلاقی کرد. ببینید این خیلی اندیشه واضحیه، تو اندیشه مؤمن اصلا همیشه حاضر میشه. خب ما اینو چیکار باید بکنیم؟ چی باید بگیم؟ باید بگیم این اعتقاد خود رو به عمل میکشاند، به احکام، به حکمت عملی میکشاند، به دستورات میکشونه و بعد بر اساس او براش زیست رقم میزنه، چون انسان موجود شعوری ارادی است. باز بذارید یه نمونه دیگر بگم در مورد شیطان. خب قرآن ببینید خیلی صحبت کرد و توضیح داده شیطان با انسان چگونه هست و چرا کینه انسان رو در دل داره و این کینه ورزیش رو میخواد تا روز قیامت هم ادامه بده و او دشمن انسانه. اینو گفته. خب لازمش چیه؟ ما باید او رو دشمن اتخاذ کن، مواظب باشیم، او این دشمنه داره به سمت ما میاد. قرآن کریم ببینید آیه 6 فاطر، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، دشمن شماست پس او را دشمن اتخاذ کنید، یعنی شما رو بکشونه به یک تعامل. تو فهمیدید دشمن، آدم باید موضع بگیره دی. ببینید ما اینو میگیم چی؟ یک اعتقاده، ولی اعتقادی است که داره سر سفره عمل هم کشیده میشه. خب القاعات شیطانی میاد چه کنم؟ فاتخذوه عدوا، او که داره رخنه میکنه فتخذوه عدوا، واضح نیست مگه؟ خیلی چیز صافیه به نظر ما. اینا تعبیر میکنیم، گمان نکنید فقط دارید دسته عقاید میشنوید، این پایه زیست و پایه پرورش انسانیست تو بحثای دینی، پایه است، بلکه لازم بیان اینها تبدیل میشه به عمل، به حکمت عملی. واضح است دارم چه از میکنم؟ حالا حتما این جریان حضرت آدم رو تو قرآن دیدی. بعضی هم یک داستانه، ولی باور کنید تمام آنچه که انسان میخواد از عقاید، از اندیشه ها و از باید ها و نباید ها همینطور اینجا وجود داره. چه تعاملی انسان با نفس امارش داشته باشه، چه تعاملی با شیطان داشته باشه، چه تعاملی با خدا داشته باشه، چه تعاملی با ملائکه باید داشته باشه، چه کار باید همه اینا توش هست. همه یه داستان چیه؟ همش اینه. ما داریم گاهی برخی از چیزها رو میخونیم به عنوان یه دسته از عقاید، یک دسته از آموزه ها، یک دسته از تعلیمات، ولی در دل او یک نوع زیست خوابیده. حالا بذار من به صورت اینجا یه نتیجه بگیرم چون الان دیگه وقت دیگه نداریم زیاد نیستم. اینو عرض بکنم خدمتتون، با یک منظر، از یک منظر تمام معارف دینی حیات بخشه و در لحظه لحظه زندگی انسان حاضر میشه. من معتقد نیستم هر چیزی که آدم باور کنه مثلا بیابد یک علمی پیدا کنه اینجوری، نه، آموزهای دینی اینجوریه، معارف دینی اینجور. مثلا شاید من یک مسئله فیزیکی رو بدونم اینقدر در تعامل من اثر نذاره، دقت میکنه؟ تعامل انسانی برای پرورش انسان و ساخت انسان، دارم عرض میکنم، برای ساخت انسانی آموزهای دینی بلا استثناء، اینو میگم، من میدونم بعضی از دوستان شاید بگن فلان آموزه چجوریه، ولی بلا استثناء همش مؤثر، همش در زندگی انسان و بلکه لحظه لحظه زندگی. یعنی شما اندیشه معاد رو داشته باشید، لحظه لحظه زندگیتون رقم میزن. شما اعتقاد به خدا باشه، لحظه لحظه زندگی. اعتقاد به نبوت باشه، لحظه، اگر انسان نبوت رو بشناسه، یعنی در تعاملی که برقرار میکنه، اصلا در واقع زیست انسانی زیست نبوی میشه. من خوش توضیح داره و خودمون فی الجمله در بحث شریعت اینو میفهمیم و در وحی میفهمیم، فی الجمله میفهمیم، ولی بیش از این هاست. در مورد امامت همینجور، در مورد ملائکه همینجور، در مورد خود شناخت انسان همینجور. یعنی اونایی که دین به عنوان آموزهای دینی میگه همش همینجور. یعنی چیز عجیبیه، من برام شگفت‌آور، همیشه میگم چرا اینقدر، یعنی دین میدونه به تعبیر دیگه روی یه جاهای انگوش گذاری که در حقیقت انسان و ساختن انسان مؤثره. یعنی آموزهایی گفتم و همه آموزهای حقیقی هم هستا، بحث انگیزشی که این آقایون بعضی‌ها میگن آقا این فقط برای خاطر انگیزشی، نه نه، من اینا همه حقیقت میدونم، همه حقایقه، ولی گزینش حقایقش حتی اثر، حتی بحث‌های اختر فیزیکی که کرده اثر داره که بعضی اینا رو متوجه نمیشن که این بحثایی که خب ایشون قرآن در مورد، حالا نه، اندیشه رو یک جور سامان داده که میشه آیت، اندیشه آیت و آیات الهی دیدید دیگه تو فرهنگ قرآن. من میخوام بگم اون چی که در شریعت آمده به عنوان آموزه‌های تعلیمی پایه‌های زیست و پرورش انسانی است و در لحظه لحظه زندگی انسان حاضر میشه و حیات بخشه و انسان احساس میکنه با او یک جور دیگه داره نگاه میکنه. چرا؟ چون نحوه وجود شعوری ارادیه اینا رو تا میدونه اصلا نوع همین نگاه. فقط من بهتون میگم، بعضیا گفتن آقا شما هیچ چیز قرآن رو خوب حل نه، فقط آموزشو در مورد دنیا، فقط در مورد دنیا، هیچ چیز دیگه نه. کسی خوش بفهمه همه چیز رو فهمیده، یعنی راه زیست یاد گیر. من نمیگم قرآن فقط یکی گفته، هزاران گفته، ولی همین یکی ببینید میخوام بگم چه کار میکنه. یعنی تمام لحظه زندگی ما همه معنادار میشه، یه معنای دیگر پیدا کرد، واقعیتی است، حقیقتی است، باید مذکر بشن بسیار خوب. افزون بر حقیقت داره چه میکنه با ما؟ این حقیقت تا مذکر میشن در لحظه لحظه زندگی ما حاضر میشن، اصلا نوع نگاه ما به دنیا تغییر میده. اصلا فرق جوهری مؤمن با کافر همین اولا همین دنیاست، همین دنیا رو چجوری میفهمی و دنیا برای ما چیه، قراره چه کار کنه با ما. حالا اون تعبیر متجر اولیاء الهی، نمیدونم ممر، چند تا از این اندیشه هایی که تو متنای دینی هست، نگاه کنید ببینید چی میفهمی. من اینو عرض میکنم، میخوام بگم، اینو بگم، لذا گمان نکنیم اندیشه های اعتقادی دین و معارف دین فقط قراره یک گوشه و یک پستو قرار بگیره به اسم تعلیم در برابر تربیت. اصلا نه، این زیر ساخت تربیته، دقت میکنم. بله، به من بگید، میگم نوع عقاید دینی زیر حول محور یک چیزی هم میشه، اونم توحید. من میتونم تمام عقاید جمع کنم، اون پا برجا، الان کاری به این ندارم، میخوام بگم عقاید دینی که الان گفته شد، این یک نمونه. یک مسئله دیگر هم بگم که دیگه وقت دیگه زیاد نیست. معارف دینی یک جوری که ما رو به درک موقعیت میکشونه، درک موقعیت. انسان برای تعامل نیازمند به درک موقعیت. تعبیر درک موقعیت رو توضیح بدن. درک واقعیت، واقعیت این واقعیته. اما یه وقت هست من نسبتی که با واقعیت پیدا میکنم میگیم موقعیت. دقت کنه. یه وقت میگیم واقعیت، این واقعیت. ولی انسان در موقعیت تعامل میکنه. دقت کنید چی از میکنم؟ بحث تعامل رو دارم و بحث به اصلا موقعیت افزون بر واقعیت. ما یه واقعیتی داریم، توحید. درک این واقعیت به منزله موقعیت. موقعیت یعنی چی؟ انسان در چه موقعیتی قرار گرفته. تا این رو کسی بفهمه، او رو به تعامل میکشونه. ببینید، فرض کن من میخوام حتی درک واقعیت گفتم، حالا من میگم حتی چیزی واقعی نیست، آدم احساس میکنه، گمان میکنه که این هست. این بچه ها رو دیدید؟ بچه های کوچیک، گاهی غولی که تصویر میکنند و تو تاریکی و اینا، هیچ احساس کرد چیکار میکنن؟ غلطه، واقعیتی هم نداره، فقط برداشتش اینه که یه غولیست تو اینجا. نوع تعاملش چجوری میشه؟ تا درک این موقعیت میکنه که نسبت به این غول در یک جایی قرار گرفته، تاریکی، چیکار میکنه؟ چی جو سر صدا میکنه؟ چی جو فرار میکنه؟ این از چی فرید اومده؟ درک موقعیت. اما درک موقعیت بر اساس امر غیر واقعی بوده، واقعیتی نداشته شو قیام کرد. ولی حالا شما یک واقعیت در یک موقعیتی قرار گرفته، واقعا همچه غولی وجود داشته باشه، خوبه؟ یعنی واقعا دارم وجود داشته باشه، تا درک این موقعیت کردی، خود شما رو کشونده به موقعیت. واقعیت واقعیته، ولی شما موقعیت یعنی نسبت برقرار میشه. یعنی شما میتونید بگید من در چه نسبتی با این واقعیت پیدا کردم. تا نسبت پیدا کردید، به سرعت شما رو به این نسبت، درک نسبت و درک موقعیت شما رو به نسبت گیری میکشونه، یعنی به تعامل میکشونه. و اینم خیلی مهمه به نظرم. یعنی چی؟ مثلا ببینید، الان نگاه کنید، من چند تا رو میگم به شما. چی؟ همه ما از خدا آمدیم، به سمت خدا میریم و با خداییم. انا لله و انا الیه راجعون. هو معکم. یک واقعیتی رو درک کردیم، ولی یه موقعیتی رو هم احساس میکنه. قرآن اتفاقا به موقعیت ها اشاره کرده، نه فقط واقعیت ها رو گفته، موقعیت ها رو هم گفته. یعنی واقعیتی به اسم خداست، مبدا همه هست، ولی یک توضیح هم میده که حالت موقعیت پیدا میکنه. موقعیت چیه؟ انا لله و انا الیه راجعون و هو معکم، که شهید مطهری حضرت میگه که هویت از اویی به سوی اویی و با اویی، تعبیر اینجوری کرده شد. درک میکنه. این درک موقعیته. چون این درک موقعیتی و درک عظمت او شما رو به چی میکشونه؟ به تعامل، به نسبت گیری. عظمت از اون سو ببینید و ربوبیت ببینید، از این سو چی میبینید؟ عبودیت. اینا هم اینا ما تعبیر کنیم درک موقعیت، که در متن دینی افزون بر گفتن مسئله اعتقادی توحید، به سرعت تبدیل کرده به اندیشه موقعیت. عبودیت اندیشه موقعیته، ما بنده ایم. دقت کنید چی عرض میکنم. اصلش، حقیقتش چیه؟ حقیقتش توحید مبدا هستی است، ولی نسبتی هم اشیاء با او پیدا میکنن. بله، اون نسبت رو تا توضیح میدیم میشه موقعیت. و این درک موقعیت رو انسان خدا به ما داده. مثلا تا درک موقعیت میکنید، نسبت گیری میکنید. نسبت گیری یعنی چی؟ یعنی شما همین که بفهمید خدا عظمت داره و رب شماست، شما چی میشید؟ ما بنده او. این چه نسبتی برقرار کردید؟ تا اینو فهمیدید، این تعامل نمیاره. افزون بر اون بیان اول، میخوام به این بیان دوم شما. تو این بیان دوم میخوام اینو بگیم، دقت کنید، خیلی از آموزه های دینی، خیلی از معارف دینی افزون بر بیان واقعیت، موقعیت رو هم گفته. موقعیت را، یعنی مثلا جوری توضیح داده که یک وضعیت درست میکنه افزون بر واقعیت. مثلا نسبت خدا با انسان درست میشه توش. تا این رو درست کردید، خود این میشه، این درک انسان رو به نسبت گیری میکشه. یعنی باید یه موضعی بگیری، یک تعاملی کنی، یک ارتباطی با، یا دور بشی یا نزدیک بشی، یا بپذیری یا کرنش کنی یا تمرد کنی. اینا ما میگیم چی؟ نسبت گیری. واضح هستم چی از میکنم؟ آموزه های دینی ما در معارف، که متاسفانه ما از بس این رو به شکل تعلیمات در آوردیم و عقاید در آوردیم، همیشه این فضای موقعیت رو زیاد توش به چشم نیاوردیم. ولی فضای موقعیت تو متن دینی فراوانه. یعنی فقط نیستاد بگه خداست، گفته ما بنده ایم، نسبت سازی کرده. فقط نگفته خدا هست، اصل هستی، گفته انا لله و انا الیه راجعون، هو معکم، نسبت سازی کرده. دقت کنید. و چون این درک های موقعیت، که حالا من بعدا یواشاش یک کمی بگم، بنده خدا میگفت فقط شما میگفت یک لحظه بیفتید تا تصویر عظمت خدا ببینید چجوری حقیر میشه و چجوری شما رو به کرنش و سجده وامیداره. همین خودش، هیچی دیگه نه. که میگن رسول الله عظمت حق رو دید، به رکوع رفت و گفت سبحان ربی، قشف دچار شد و سبحان ربی العظیم و گفته به همیشه خب یکی از آن شده. پس این رو هم که نگاه میکنیم باز از دل او یک نکته در میاد، اون نکته چیه؟ ما تمام معارف رو فقط صرف تعلیمات نمیدانیم، هست و ذهن رو میسازه و جان رو میسازه و بلکه جان رو خوش میسازه که تربیت میشه، که انشاءالله عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام علیکم.